أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. یه اصلاحی نسبت به بحث دیروز بکنم. یه عبارتی بود که تفسیر علی ابن ابراهیم در رابطه با این آیه نوشته که و از الارض و مدت گفته تمد الارض و تنشق و یخرج الناس منه، توضیح داده. ما این رو به عنوان شرح آیه باید میگفتیم. دوستان میگن که در بیان من سبق لسان شده و من احیانا به عنوان خود آیه این رو مطرح کردم. خب این تکمیلی بر بحث قبل. اما رسیدیم به آیه و علقت ما فیها و تخلت. لغت علقا از ریشه لقا گرفته شده که خب ملاقات و احیانا القا، تلقیه که ازش باب تفعیل میره، اینها در آیات مختلف قرآن مورد بحث. لقیه به معنای روبرو شدن با شیء دیگره. وقتی هم به باب مفاعله میره به معنای استدامه این روبرو شدن است از دو طرف. القا اون وقت میشه ایجاد مقابله با یک شیء که به معنای انداختنه، یعنی شما چیزی رو که میندازید در حقیقت دارید او رو مقابل خودتون قرار میدید، روبروی خودتون قرار میدید. در آیات قرآن هم فالقا عصاه فاذا هی ثعبان مبین، یعنی انداخت، یعنی که ان او رو مقابل خودش روبروی خودش قرار داد. یا آیاتی که قبلا هم بهش اشاره کرده بودیم و القا فی الارض رواسیه، در زمین انداخت یک کوههایی، یعنی در حقیقت که ان در زمین او رو ایجاد کرد. یا اون پیراهنی که انداختن بر صورت حضرت یعقوب و القا فی وجه اخی یا و القا علی وجه ابی فارتد بصیرا، یه جا دیگه هم داره و القا فی وجه اخی، در یه داستان دیگه که داره. لقا هم باز باب تفعیل به همین معناست که عطا کرد ما میگیم، ولی به معنای باز مقابل قرار داد، یعنی که ان او رو یه نظره و سروری و لقاهم نظرتن و سرورا، یعنی در مقابل آنها نظره و سرور قرار داد، که به نوعی کنایه از پذیرش اینه و اینکه در آنها نظره و سرور پدید آمد. یه آیه دیگه هم همین از باب القا، آیه بسیار معروفی است، حالا چندین بارم به مناسبت هایی بهش اشاره کردیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی الیک قولا ثقیلا، ما قراره به تو یک قول ثقیل رو القا کنیم. القا کنیم یعنی مقابل تو قرار بدیم یا بر تو فرود بیاوریم، به تو القا بکنیم، به تو بیاندازیم. که خب این هم یکی از مواردی است که در این مورد به کار رفته. یه آیه بعدش هم هست که خیلی آیه پرتنشی است در تفسیر و ترجمه، ناشعت اللیل کانت اشد دو کان اشد هی اشد دو وطن و اقوام و قیلا، ناشئه لیل به چه معناست؟ ناشئه لیل خیلی ها گفتن یعنی آنچه در شب پدید می آید، پدید آمده. یادم گفتن یعنی این چیز که اول شبه، خیلی از مفسرین گفتن اول شب. ان ناشئه لیل هی اشد و تعن، یعنی ثبات قدم بیشتری داره و اقوم و قیلا و از حیث گفتار هم گفتار محکمتره با قوامتریست. حالا جای خودش. پس این در رابطه با الغا، الغا یا باید بگیم به معنای انداختن معنای متعارفش، یا اگه خیلی واژه شناسی بکنیم به معنای روبرو قرار دادن. اما واژه تخلت که در آیه شریفه هست و ازش هم یک تعبیر بسیار پرتکراری در قرآن هست، خلا، خلا که بسیار در آیات مختلفی هست، این من امت الا خلا فیه نذیر، ما الا خلا فیها نذیر، درش یک نذیری خلا شده، محل بحث مهمی هم هست. اصل ریشه از به معنای خالی شدنه، فارغ شدن از تمام اشتغالاته، یعنی فلانی خالی شد یعنی انگار که هنه هیچ کار دیگه نداره. حالا این که می فرماید محمد و ما محمد رسولون الا قد خلت من قبله الرسول، خلت من قبله الرسول یعنی پیامبری بوده که قبل از او هم پیامبران دیگر خالی شدند، فارغ شدند. فارغ شدند رو دو جور میشه معنا کرد، یکی پیامبران دیگر فوت کردند، این یه پیامبری است که پیامبران دیگری هم قبل از او فوت کردند، مردند، خالی شدند. یکی بگیم یعنی از مسئولیتشون فراغ یافتند. معمولا خلط رو به معنای مزت یعنی گذشتند، مردند معنا کردند، ولی شاید تعبیر بهترش اینه که به پایان کار خود رسیدند، فارغ شدند از آن چه باید انجام می دادند، یعنی وظیفه‌شون رو انجام دادند. بذار ترجمه بکنیم، ان من امتن الا خلا فیها نذیر، این رو بگیم مثلا نذیر یعنی پیامبران در آنها فارغ شدند، هیچ امتی نیست الا اینکه یک نذیری، یک پیامبری، یک هشدار دهنده ای، انذار دهنده ای در او مسئولیت خود را به سرانجام رسانده است. این ترجمه ای که میکنیم باید باش توجه بکنید، متعارفا مترجمین اینو این گونه معنا نکردند. نظیر مسئولیت خود را به سرانجام رسانده است، مسئولیت خود را به پایان برده است، مسئولیت خود را خالی کرده است، یعنی همه مسئولیتی که باید انجام میداده را انجام داده. خب در یکی از تعابیر هم که خیلی هم الانم عرب‌های به خصوص عراق و اینا براشون به کار میبرن، فانتابوا و اقاموا الصلاة و آتوا الزکات فخلوا سبیلهم، راشون رو خالی کنید، راهشون رو خالی کنید یعنی این که راهشون رو باز بذارید که برین، سبیلشون رو خالی کنید. در آیه دیگه اقتلوا یوسف او اطرحوه، یوسف رو یا بکشید یا بندازیدش در یه قیابت جبی که بعدها گفته اطرحوه ارزن یخلو لکم وجه و ابیکم، توجه پدرتون برای شما خالی بشه، یعنی فقط برای شما باشه، توجهش فقط معطوف به شما باشه، دیگه سراغ او نره، منحصراً برای شما باشه. یه نکته ای رو مرحوم آقای مصطفی میگه، اینو اینجا خیلی باش کار داریم، بهش توجه بکنید. ایشون میگه در مفهوم خلا یک بحث بسیار مهمی هست و اون این که به سرانجام رسیدن، به کمال رسیدن درش هست. لذا این که میگه کذالک ارسلناک فی امت قد خلت من قبلها امم، میگه ما تو رو در یک امتی فرستادیم که این امت این صفت دارد، قبل از او امتهای دیگه به سرانجام خودشون رسیده بودند. این همین نکته ای که به کمال خودشون رسیده بودند، دیگه ته خطشون بود، اگه ادامه پیدا نکردند از باب مانع نبود، تعبیر ما اقتضاش تموم شده بود دیگه. اینو داشته باشیم، ممکنه در بحث ما در این آیه شریفه به کار بیاد. خب اگه گفتیم که خلا به معنای خالی شدنه یا خالی کردن یا به تعبیری فارغ شدن یا فارغ کردن، اون وقت تخلی به معنای متابعشه، یعنی این خلو و فراغت را پذیرفتن. حالا آیه معناش چی میشه؟ معنای آیه اینگونه میشه که وقتی زمین گسترده شد و ازل عرض و مدت، وقتی زمین گسترده شد به اون احتمالاتی که قبلا گفته بودیم، که دیروز مفصل احتمالاتش رو مطرح کردیم که گستردگی زمین به چه جهاتی میتونه باشه، آنچه در درون خود دارد را بیرون میریزد و خالی میشود. یعنی روز قیامت زمین هر چه در درون خود دارد را بیرون میریزد و خالی می شود. خب اینی که در درونش بیرون می ریزه، اینها می تونه اشاره به مردگان باشه، می تونه اشاره به چی باشه، می تونه اشاره به گنجها باشه. قبلا مفصل در دفعه توضیح دادم که اصلا گنجها چگونه در زمین پدید می آمدند. مراد از گنج می تونه دو چیز باشه، یکی یک عناصر قیمتی که اینها بهش میگن معادن بیشتر. یعنی مثلا فرض کنید یه جایی طلای بسیار زیادی در زیر زمین هست، باید استحصال بشه، این یه گنجیه اون زیر، ولی تعبیر کنز ازش نمی کنن، تعبیر معدن می کنن. گنج بیشتر اون چیزیست که ساخته بشره و توسط یه گروهی از بشر دفن شده آمدن. در تاریخ هم خیلی متعارف بوده، گفتیم هم علت اصلیش این بوده، بانک نبوده، کجا باید میذاشتن؟ اینا باید میرفتن یه گوشه پنهان میکردن که روز مبادا به دردشون بخوره، ضمناً هم دوز نبره. بعد یه نقشه هم براش میکشیدن میذاشتن کنار که بدونن، بعد طرف میمرده یا جنگ ها میشده، دست کسی بهش نمیرسیده، میمونده همونجا که بوده. اینقدر هم کسایی هستن که دنبال زیرخاکی هستن و اینها، به همین جهت هر جام تمدن ها بیشتر بشه اینا حتما هست. حتما هست. حالا چقدر ارزش داره البته اون خیلی فرق میکنه، یعنی ممکنه یه کوزه پیدا بشه یه جایی توش مثلا حالا نهایتا اقشتر که نقره باشه، یه سری سکه های نقره که ضربش از نظر تاریخی اهمیت داره ولی خود نقرهش نیست. ممکنه هم از خمره های بسیار بزرگ از طلا پیدا بشه که خب ارزشمندتره، نقره زنده این که زنگ هم میزده اما طلا زنگ نمیزنه. گفتم سابقا علت این که طلا معیار قیمت در جهانه یه امر تکوینیه، دو سه تا جهت داره. یکی این که نه اینقدر کمه که بسیار گرون بشه و غیر قابل دسترس، نه اینقدر زیاده که بی‌ارزش بشه. دوم این که بسیار خوشگله و بالاخره عنصر زرد خوشگله، قابلیت چکشکاری داره، میشه خیلی کاراش هم کرد. و سوم این که دائم در حال تولیده، یعنی هرچی بشر جلو میره معادنش در دنیا به اندازه است، نه اینقدر زیاد یه یافت شد که بی‌ارزشش بکنه، نه اینقدر کمه که او رو از بین ببره. و مهمتر از همش هم یکی از بحثای مهمش اینی که در بحث طلا، طلا زنگم نمیزنه. مالا اینم گنج ها در طول تاریخ پس یک بحث مهمی بودند به این که زیر زمین ها پنهان می شدند و مردم می گشتند اونا رو بعدن هم پیدا می کردند. خب اینم براشون خیلی مهم بوده. میگه در قیامت یکی از علائم قیامت اینه که و علقت مافیها و تخلت، این که هر آنچه در او هست رو بیرون میریزه و تخلت و هر آنچه در او هست چه میشه خالی میشه. خب هر دوشم قابلیت توسعه داره، بحثمون هم میتونه اشاره به مرده ها باشه. علم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، کفات یعنی جامع، جامع مرده ها و زنده ها قرارش دادی. یا افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، که آن چیزی که در قبرها هست اینها سر برمی آورند، میان بیرون و حرکت میکنن که اون دسته های مفصل مانند ملخ ها میان از بیرون و از الوحوش حشرت و از النفوس و بعثرت، اینا همشون میان بیرون و تحرک پیدا میکنن. میتونادم به معنای همین تخلط یعنی خالی شدن از سنگ های قیمتی، گنج ها، معادن، چون در آیه میفرماید که و اخراجت الارض و اسقالها، ناظر به او باشه که زمین سقلهاش و چیزهای ارزشمندش رو خارج میکنه. خب این معنای پس اولیه آیه. اولین سوال این که چرا آیه نفرمود خلط، گفت تخلط، چون متابعش با فعل لازمش تقریبا یه معنا، یعنی گفت پس آنگاه و هنگامی که از سماعون شقت و از الارض مدت، بعد چه شد در زمین و علقت مافیها و تخلت، آنچه در درون داشت ریخت انداخت و خالی شد. این میشه خلط. تخلط تو فارسی بخوایم بگیم باید بگیم قبول کرد خالی شدن را، پذیرفت خالی شدن را. خب میتونست بگه علقت مافیها و خلط و تخلط. جوابی که برخی مفسرین دادن لطیفه، گفتن در عرب بعضی وقتها شما باب مفاعله را که باب متابعه را که به کار میبرید به معنای این که نهایت تلاش خودش رو اون شی کرد. مثلا وقتی میگن تکرم الکریم یا ترحم الرحیم، یعنی اون رحیم و اون کریم به نهایت درجه کرامت کرد، در هر چه در توان داشت گذاشت. غایت الجود، بذل الموجود، این دیگه آخرین حد خودش رو گذاشت. اینجا تخلطت الارض، تخلط الارض، این که ارض ترانچه داشت رو گذاشت، تمام توانش رو گذاشت برای اینکه خالی بشه. پس اگر باب مفاعل رفت، باب متابعه رفته، تفعل رفته، از این بابه که میخواد بگه نهایت تلاش خودش رو کرد. نکته بعد این که آیا زمین این کارو میکنه یا خدا این کارو میکنه؟ یادتون باشه در بحثای معانی بیان یه بحثی داشت افتازانی که دائم میگفتش که انبتت ربیع البغله یا انبت الله البغله، بعد مطابق عقیده دهری، مطابق عقیده غیر اون، همه چی خدا انجام میده، یا روزگار این کارو میکنه یا بهار این کارو میکنه. نسبت دادن این افعال به زمین در طول انتساب به خداست، یعنی ظاهرا نمیتونیم مطابق خیلی ها که گفتن اینجا مجازه، ما بگیم اینجا مجازه. الان اگر زمین آتش فشان میکنه و ما میگیم کوه آتش فشان کرد، مجاز ظاهرا نمیخوایم به کار ببریم، یعنی در انتساب این افعال شعور نخوابیده. اما این که بگیم هیچ کسی فاعل نیست، نه، اینا همه فاعلند، اما فاعلیتشون در طول فاعلیت الهیست، به اون بیانی که ده ها بار و شاید هم بیشتر تا حالا در باب بحث جبر و اختیارم به قول حاجی سبزواری اون شعر خوندیم که لکن کمل وجود منصوب لنا فالفعل فعل الله و هو فعلنا. اگه وجود مال خودته، فعلم مال خودته. اگه وجودت مال خودت نیست، تو خودت وجودی نداری، فعلت هم مال خودت نیست، مال خداست. نسبت شما با خدا در نسبت فعل شما با اراده الهی هم مستتره. اگه خودت رو شما وجود مستقل میدونی، فعلت هم مال خودته. اما گفتیم نه، ما مگه خودمون وجودمون مال خودمونه که فعلمونم مال خودمون باشه؟ خب بعد اونم میشه فعلی در راستای افعال الهی. لذا بحث جبر و اختیار اینجا طولی باید حلش کرد که جای خودش اگه حل بشه همونجا حل شده، نشدم همونجا حل نشده و کماکان سوال باقی مونده که حالا اونجا بحثشو گفتیم اگه خواستن دوستان مراجعه کن. منتها در رابطه با زمین ممکنه یه پله بالاتر بره و اون که بگیم مثلا زمین که شعور نداره. در رابطه با آسمان هم این بحث مطرح بوده، در سما اون شقت، آسمان که شعور نداره شکافته بشه، خود را بشکافد، زمین هم که شعور نداره که الغا کنه، چیزی رو بندازه. این باز دوباره به اون مبنای قدما برمیگرده که گفتید روح دارای نفس فلکی هستند اینها، خب ممکنه درش بحث شد، ولی اگر هم ندیم به نظر میرسه در انتساب این افعال لازم نیست ما الزاماً فهم و شعور رو بگیم. ما نسبت میدیم، میگیم رودخونه طغیان کرد. وقتی میگیم رودخونه طغیان کرد، مرادمون این نیست که خدا در رودخانه طغیان کرد، نه، نسبت میدیم فعلو، میگیم مثلا فرض کن رانش زمین باعث مرگ چند نفر شد، رانش باعث شد، یعنی فعلی بود که بهش نسبت میدیم. خب اینم به این جهت احتیاج نیست، مانند خیلی ها که از مفسرین که اینجا گفتن الا ولابد باید ما قائل به مجاز بشیم، ما قائل به مجاز بشیم، یعنی میتونیم قائل به حقیقت بشیم. خب نکته بعدی در رابطه با این آیه و علقت ما فیها و تخلط، آیا نسبتش با آیه قبل چیه؟ آیه قبلش اینه و از الارضو مدت، که گفتیدم تو ازل عرض و مدت باید حتما یک لحاظ یه مدت دیگه هم بکنید، به خاطر اینکه شرط نمیتوانه جمله اسمیه باشه، یعنی و ازا مدت العرض و مدت، حالا جای خودش در بحث اون گفته بودیم. ازل عرض و مدت، خب مدت کشیده شد، گسترش پیدا کرد و علقت ما فیها و تخلط، این سه نسبت با آیه قبلی میتونه داشته باشه. یکی بگیم این همون توضیح مدته، چون یکی از معانی مدت این بود که زمین هر آنچه در او هست بیرون میخت، هر چه تو درونش هست رو ریخت بیرون. این اصلا معنای کنایه مدت. یعنی رضا بگیم که ان خداوند سبحان اینجوری فرموده و از الاعراض و مدت ای الغد ما فیها و تخلط. همونه. ممکنه بگیم که نه، نتیجه اوست. و از الاعراض و مدت فعزن، حالا که اینجوری شد کشیده شد چی میشه؟ الغد ما فیها و تخلط. ممکنه هم هست بگیم نه، این نه نتیجه اوست، یعنی معلول اوست، نه این اوست، همزمان دوتا اتفاق با هم افتادن. مثل اینکه من به شما خود آیه فرموده از سماع اون شقت و از الارض مدت، آسمان شکافته شد، زمین هم کشیده شد، زمنان همزمان به یه علت دیگری الغد ما فیها و تخلی. لذا احتمال داره که این رو بگیم ای به همون معناست، توضیح عطف تفسیری میشه. ممکنه بگیم نه خیر، به عنوان نتیجه است. و ممکنه هم هست بگیم که هیچی، دو تا عطف عادی هم که به هم صورت گرفت. خب نکته بعدی این که القصد در رابطه با زمین درسته، القد در مفهومش نوعی القانی انداختنه، در حالی که در زمین اگر قرار این چیزها از زمین بیاد بیرون بهتر تعبیر اخراج استفاده بشه، همون اخرجت الارض و اثقالها. زمین ازش ثقلش خارج شد، نه اینکه انداخت بیرون. انداخت، انداخت رو بیرون هم توش نداره. انداخت یعنی که نه از جایی به جایی دیگر انداختنه، نه از درون بیرون آوردن. به تعبیر دیگه ای چرا یه جا گفت اخرجت، یه جا گفت الغت؟ در الغا ممکنه بگیم جواب بدیم که این یک نوعی تشبیه به حاملگی و وضع حمله، چون عرب در این که زن میزاد القا ما فی بطنه بیان میکنه، القت ما فی بطنها، یعنی آن چیزی که در شکم داشت رو انداخت. علتش هم همین بوده که نگاه بکنید در حیوانات ایستاده زایمان دارن دیگه، یعنی حیوانات می ایستن ایستاده زایمان می کنند، یعنی در حقیقت می دازن آنچه در بطن دارن رو به زمین. این یه تشبیهیه به این که زمین هم حامله این هاست، این ها وقت رسیدنشون که شد این ها رو زایش میکنه، می دازه بیرون. ممکن هم هست بگیم چنان که گفته بودیم در معنای و از سماع اون شقت، مرحوم آقای مصطفی گفته بود که مراد یعنی چی؟ یعنی از یک نشعه به نشعه دیگر می روند، یعنی که عالم وارد عالم تجرد می شود، از عالم ماده به عالم مجرد می ره. اون وقت بگیم این اصلا دو اتفاقه، اخرجت الارض و اثقالها، این یه اتفاق، اتفاق مادی است، اما القت ما فیها و تخلت اصلا اشاره به این نیست، اشاره به قیامت کبراست. یعنی وقتی دنیا به هم میریزه کن فیکون میشه، زمین همه این کارا رو میکنه، منتها بعد از او کلن بساط عالم ماده جمع میشه و زمین القت ما فیها همه رو رها میکنه، به میندازه به عالم و نشعه دیگری و بعدم خالی میشه، تموم میشه، در معنی تخلط که گفتیم فارغ میشه که انه مسئولیت رو انجام میده. نکته بعد این که ما فیها عامه، موصولات از عدات عموما تو عربی، الغت ما فیها یعنی حرام شده رو بود. اگه اینو گفتیم این دیگه فقط به مرده‌ها نیست، به گنج‌ها هم نیست، بلکه میتونه هر آنچه در درون زمین هست بیاد. یعنی آتش فشان ها هم آتش فشان میکنند، به هسته مرکزی زمین میاد، مواد مذاب میریزه بیرون، و این کنایه از چیه؟ از خراب زمین، که یکی از معانی از السماء انشقت این بود که آسمان ها ذوب میشن، گفته بودن مفسرین خراب میشن. علقت مافیها و تخلط هم یعنی زمینم خراب میشه، چون زمین وقتی هر آنچه در درون داره رو بریزه بیرون تموم میشه دیگه، یعنی دیگه اصلا قابل حیات نمیمونه. پس اینم با او هم یعنی پایان حیات مادی عالم، دیگه حیات نخواهد بود. حالا بعد چه اتفاقی میفته، انسانیت میره بعدش میاد یا نمیاد، دیگه نمیدونیم جا خودش. اما نقطه دیگه این که اشاره کردم به ریشه خلا، حالا میخواییم اینجا اینو اینجا بحثش کنیم. گفتیم در ریشه خلا که خلیه باشه یه فرقی با مزا داره، و اون فرق اینه که مزا یعنی رفت تمام شد، در خلا یعنی به کمال خودش رسید یا به تعمیری به پایان مسئولیت خودش رسید. در آیه شریفه که اشاره کردم، ما من امت الا خلا فیها نذیر، یعنی یک نظیری بوده که مسئولیت خودش رو به سرانجام رسونده. یا در آیه که گفتیم و ما محمدون الا رسولون قد خلط من قبله رسول، یعنی پیامبری بود که قبل از او رسول دیگر مسئولیت خود را فارغ شدند، مسئولیت خودشون رو به سرانجام رسونده بودند. یا فرق و بین احد من رسوله، ما میخوام اونها کار خودشون رو کرده بودن، مسئولیتشون همون داده انجام داده بودن. حالا با توجه به این، مرحوم آقای مصطفی بین این خلد نزیل این آیه میگه بین دو تا آیه فرق بذارید. یه آیه که میگه قل للذین کفروا ان ینتهوا یغفر لهم، اگر اینها انتها پیدا بکنن، یعنی ما نهی که بهشون میکنیم، اونام چه کار بشن؟ منصرف بشن، خدا میبخشه. چی؟ ما سلف. یغفر الله، یغفر لهم ما قد سلف، آن چیزی که ازشون گذشته رو خدا میبخشه. ولی و این یعودو، اگه برگردن، فقط مزد سنت الاولین، اون سنت یعنی آن چیزی که در مورد گذشتگان بود اون انجام خواهد شد. اما اینجور نیست که یه چیز کامل باشه، هر بلای سر قبلی اومد سر اینا میاد. اما یه آیات دیگه ای میگه وقد خلت سنت الاولین، اونجا مزت بود، اینجا خلته. کجا؟ میفرماید لذالک نسلک فی قلوب المجرمین، ما در قلوب مجرمین این رو دادیم، قضا رسوندیم. لا یؤمنون به، اینا ایمان نیاوردند، باشه نیارن. وقد خلت سنت الاولین، اون سنت گذشتگان به پایان رسیده، به کمال خودش رسیده، دورش تموم شده، فارغ شده. وقتی میخواد بگه همون بلا سرشون میاد، میگه قد مزد. وقتی میخواد بگه او تموم شده، دیگه به اون دوره بر نمیگرده، میگه این دوره فارغ شدیم ازش، به کمال خودش رسید، ازش فراغ حاصل شد، تمام شد. قد خلت من قبلكم سنن، یا یعنی یک سنت هایی بود که اونها تمام شد، دیگه بر نگردید به اونها، اون سنت ها به کمال خودش رسید، اون سنت ها به نهایت خودش رسید، اون سنت ها به انتهای خودش رسید، دیگه بر نمیشه به اونها گشت، دورش تموم شده به تعبیری. سنت الله التي قد خلت من قبل، میگه سنت های خدا داشته که اینها قبلا تموم شده، دیگه این سنت ها تو روزگار شما نیست، اونها دورش تموم شده، فارغ شدیم ازش. فارغ شدن تصریح میکنه میگه درش نوعی به سرانجام رسیدن، به نهایت رسیدن هست. خب حالا اگر اینو گفتیم، اینجا در ما نحن فی هم یه مسئله ممکنه باشه، القت ما فیها و تخلت، یعنی زمین به سرانجام خودش میرسه، دیگه به تموم میشه، دورش تموم میشه، دیگه بگیم معناش این نیست که خالی میکنه خودشو از هر چی درش هست، نه، بگیم القت ما فیها، هر چی توش هست رو میرزه بیرون و تمام میشه، دیگه دوره زمین تموم میشه، برید یه جای دیگه. حالا عالم ماده تمام میشه نمیدونیم، زمین دیگری درست میشه در کهکشان جای دیگه نمیدونیم، اما این زمین یه دوره داشت بازنشسته میشه، مسئولیتش تموم میشه، چجوری هم میشه ممکنه بگیم مثلا معدوم میشه. پس قیامت به اینه که زمین هم مسئولیت خودش انجام میده، تخلت رو با توجه به اون معنایی که گفتم آقای مصطفی در این معنای خلا قرار میده، این رو قرار میده. خب این در رابطه با این آیه، پس فرمود اذا السماء انشقت، با معانی مختلفی که گفتیم، آسمان هنگامی که شکافت یا هنگامی که شکافته خواهد شد، و عزنت لربها و حقت، و اذا الارض مدت، و القت ما فیها و تخلت، وقتی زمین شکافته میشه، زمین کش میاد، گسترده میشه، هرچی هست درش بیرون میاد، و زمین هم هر آنچه داره رو بیرون میریزه و به پایان دوره مسئولیت خودش میرسه، دیگه به نهایت اون کاری که باید میکرد میرسه، با توجه به ریشه خلا. حالا دوباره رعزنم به ربها و حقت، و حالا اجازه گرفت، گفتیم اذن داد، با معانی بسیار مختلف و بسیار متنوعی که در اذن و حقه گفتیم، که اصلا حقه یعنی چی، اینجا برای چی به کار رفته، هر آنچه گفتیم اینجا میاد دوباره تکرارش نکنیم. یا ایها الانسان، که این خیلی ها گفتن این جواب اذاست، یعنی اگر این گونه بود، حالا یا ایها الانسان، اگه جواب که مستقیم نمیتونه باید یه معنایی ازش بگیریم، خیلی هم گفتن این زهره، یعنی ای انسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، کی از السماء انشقت، تو انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، تو با خدا ملاقات خواهی کرد، کی از السماء انشقت، اون موقع روز قیامت. یکی از بحث های بسیار سخت، بسیار پرتنش، بحث ملاقات خدا است. انشاءالله شرک میکنم تا حالا بحثش رو به خصوصه نکردی، هی هم شاهد وردی وجوهن یوم از ناظره الی ربها ناظره، و بحث ملاقات خدا عرفا چی میگن، میشه نمیشه، محال، خدا که جسم نیست، لقاء الله چیه، تو این مسئله بزرگان رساله لقاء الله دارن، چه گفتن، سختم هست، انشاءالله وارد بشیم، ولی به هر حال مطابق قاعده که هر مناسبتی پیدا میکنیم و بحثی رو میگیم، این بحث لقاء الله رو بحث نظر به خدا رو، این که وجوه یومئذ ناظره خوشحالن الی ربها ناظره، به خدا نگاه میکنند. یکی از مهمترین آیاتش هم که مورد بحث اشعری هاست همینه و بحث جدی دعوایی معتزله و اشاعره است و ما هم، چون ما اینجا به نوعی تابعین معتزله هستیم، که نه، خدا رو در قیامت مردم میبینند. حالا چجوری میبینند نمیدونند. و جا عرب و که ملک و صفن صفا میاد، دور میاد، شما باید بشینی زل زل نگاه بکنی به خداوند. آیا یعنی رحمت ربک یا ملاقی؟ یعنی ملاقی رحمت ربک، ملاقی عذاب ربک، ملاقی جهنم ربک؟ باید حتما ما قائل به این بشیم. یک مورد بیاریم یا نیاریم انشاءالله از فردا.